سلام، عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیز رادیو راه. من مجتبی شکوری ام و شما به ما افتخار دادید و دارید قسمت 18 از رادیو راه رو میشنوید. شخصیت اصلی این قسمت ما اسمش ماماست، کسی که متخصص میانجیگری تو گروهشونه. یعنی وقتی اختلاف و درگیری بین افراد و اعضا رخ میده، این ماماست که یه جلسه 3 نفره برگزار میکنه که به تفاهم برسن و خلاصه کدورت ها از بین بره. مثلا رئیس این گروه که اسمش نیکیه و تازه به این منصب رسیده بوده، از روی بی‌تجربگی شروع میکنه به سلطه‌گری بیش از حد و آزار دادن اعضای گروه. اعضای گروه عصبانی میشن و خلاصه علیه شورش میکنن و نیکی از ترسش فرار میکنه و میره بالای درخت. هر بار که نیکی میخواست از درخت بیاد پایین، اعضا دوباره بهش حمله میکردن، مجبور میشده بره بالا. بعد گذشت یه مدتی، ماما، شخصیت اصلی ما، به آرومی از درخت میره بالا و شروع میکنه در واقع با نیکی تعامل داشتن، یه جورایی ابراز نارضایتی کردن، انتقادات رو یه جورایی مطرح کردن و بعد در حالی که دست نیکی رو گرفته از درخت میاد پایین. حالا وقتی ماما از درخت میاد پایین، دیگه هیچ کسی با نیکی مخالفتی نمیکنه. هرچند مشخصه که نیکی هنوز نگرانه، اما ماما دست نیکی رو میگیره و میاره وسط جمع. بعد از این اتفاق رفتار نیکی تو کلونی تغییر میکنه و از قدرتش دیگه کمتر سوء استفاده میکنه و امور بهتر و درستر پیش میره. چیزی که تو این قصه خیلی حیرت انگیزه اینی که نیکی، ماما و همه اعضای این گروه شامپانزه هایی هستن که توی کلونی، که توی باغ وحش دارن زندگی میکنن. ما تو این قسمت از رادیو راه میخوایم یه کتابی رو در موردش حرف بزنیم که یه رفتارشناس حیوانات به نام آقای فرانس دووال نوشته این کتاب رو. اسم کتاب آخرین آغوش ماماست و تلاش کتاب اینه که با انواع مختلفی از پژوهش‌های علمی، داستان‌ها و مشاهدات تلاش کنه که ما هیجانات حیوانات رو بهتر بشناسیم و بعد به این فکر کنیم که در مورد خودمون با این آگاهی جدید چی میتونیم بفهمیم. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. خانم نازگل عزیزی کتاب رو ترجمه کردن و نشر خوب سایلاف هم کتاب رو چاپ کرد. شخصیت اصلی کتاب همونجوری که تو قصه اولی هم گفتیم ماماست. ماما یک شامپانزه ماده بسیار باهوش و پرقدرت تو کلونی خودشه که آقای فرانس دووال سالها این شانس رو داشته که تماشاش کنه و ازش چیزای خیلی جالبی رو بتونه بفهمه و یاد بگیره. برای اینکه هوش ماما رو بتونیم بفهمیم، فقط کافی نیست که تعاملش با اعضای گروهش رو توضیح بدیم. تعاملش با آدمهایی که تو اون باغ وحش هستن هم تعامل خیلی عجیبی بوده. مثلا ماما رابطه مستقیم بسیار کمی با مدیر این باغ وحش داشته، با انسانی که این باغ وحش رو اداره می‌کرده. اما احتمالاً از نحوه رفتار محترمانه و بیقراری کارمندای باغ وحش موقع سرزدن مدیر، این برداشت رو کرده بود که این آدم آدم مهمیه. برای همین یاد گرفته بوده که نوع تعاملش رو با این آدم در واقع محترمانه تر تنظیم کنه، برای اینکه برای کلونیشون بتونه امتیازهای بیشتری، مثلا غذای بهتری بتونه بگیره. یه داستان دیگه هم تو کتاب راجع به ماما هست که نشون میده که نخستیان یا کپیها چقدر موجودات حیرت انگیزی هن. یه شامپانزه ماده جوون تازه بالغ شده به نام اورتیا تو این کلونی سعی میکنه به نیکی که رئیس کلونی نزدیک و نزدیک تر بشه. به واسطه نزدیکیش به نر قالب یا نر آلفا امتیازات بیشتری هم برای خودش دائما میگرفته و خلاصه یه خودستایی عجیب و غریبی هم داشته. ماما برای اینکه تذکر بده میره سمت اورتیا و شروع میکنه با چند تا ضربه آروم میزنه به پشتش. اورتیا که به جایگاه خودش خیلی مطمئنه میره پیش نیکی، رئیس کلونی، و با انگوش ماما رو نشون میده و نیکی هم در واقع شروع میکنه با پرخاش با ماما رفتار کردن که چرا اورتیا رو زدی. ماما برای اینکه قوانین قدرت تو کلونی به هم نخوره، وقتی نیکی بهش تذکر میده سرشو به نشونه شرمندگی میندازه پایین و تو تمام اون روزم دیگه سمت اورتیا نمیره و رابطه خلاصه پرخاشگرانه باش نداره. اما شب میشه و شامپانزه ها طبق معمول داخل ساختمون آورده میشن و کلونی به گروهای کوچکتری تفکیک میشه. بعد یه مدتی آقای فرانس دووال صدای جنجال و داد و بیداد و دعوا میشنوه. معلوم میشه به محض اینکه ماما تو محوطه بدون نرها با اورتیا تنها شده، با صراحت و خشونت تموم به ماده جوونی که اون چغلیو کرده و خلاصه اون گستاخیو کرده حمله میکنه. در واقع رفتار آشتی جویانه‌ای که ماما تو ته روز نشون داده از روی مصلحت بوده، برای آروم کردن اجتماع بوده، ولی معنیش این نبوده که گستاخی اورتیا فراموش شده. چیزی که تو این قصه میشه فهمید اینه که انگار این خیشاوندان نزدیک ما درست مثل ما توانایی مدیریت کردن احساساتشونو دارن، یعنی مثلا توانایی به تعویق انداختن خشمشونو دارن. گاهی مصلحت نیست که همون موقع واکنش نشون بدن و میتونن نقشه بکشن، خشم رو یه جایی تو وجودشون قایم کنن و تو موقع مناسب ابرازش کنن. میبینید بسیاری از نظریه هایی که در مورد منحصر به فرد بودن انسان استدلال میکنن رو این تاکید میکنن که انسان تنها گونه‌ایه که قدرت کنترل و مدیریت احساساتشو داره. ماجرا اینه که پیروی کردن از احساسات بدون در نظر گرفتن عواقبش، اینکه هر حسی میکنیم و بروز بدیم، هم تو انسان هم تو سایر حیوانات تقریبا احمقانه ترین کاریه که میشه انجام داد. یعنی مسئله یه جورایی به بقا مرتبط میشه و تو گونه های مختلفی از حیوانات هم این رو میبینیم که این هوشمندی رو دارن که بتونن احساساتشون رو فعلا در جایی کتمان کنن تا وقت مناسبش برسه. حیوانات هیجانات دیگه هم از خودشون نشون میدن که دونستنش خیلی حیرت انگیزه. مثلا باربارا کینگ، انسانشناس آمریکایی، توی کتاب خودش به عنوان حیوانات چگونه سوگواری میکنن در مورد مشاهداتش خیلی حرفای جالبی میزنه. مثلا خانم باربارا کینگ از شامپانزه مادری حرف میزنه که توی یکی از جنگلای غرب آفریقا نوزاد مرده خودش رو حدود 27 روز با خودش حمل میکرد و همه علائم سوگواری رو نشون میداد. این حالت تو دلفین‌ها مشاهده میشه. یه دلفین مادر ممکنه روزها جنازه بچهش رو آب شناور نگه داره. بعضی از فیل‌ها سال‌های سال به محلی برمیگردن که یکی از بستگانشون اونجا از دست دادن، فقط برای لمس و بازدید بقایای اونها. میخوام بگم حتی احساس پیچیده‌ای مثل سوگواری فقط اونجوری که ما فکر میکنیم در انحصار انسان‌ها نیست و گونه های مختلف این هیجان پیچیده رو به صورت واضحی از خودشون نشون میدن. مغز ما ساختار بنیادیش کاملا مشابه بقیه پستاندارانه، یعنی تقریبا ما هیچ جزء اضافه‌ای نداریم، همون انتقال دهنده های عصبی مشابه رو داریم. مثلا تقریبا همه داروهایی که رو سیستم عصبی ما اثر میذاره، روی مغزمون به عنوان چیزی که خیلی بهش میبالیم اثر میذاره، قبل از اینکه در واقع تجاری بشه و آدم‌ها استفاده کنن، روی گونه‌های مختلف پستاندارا مثل موش‌ها تست میشه. دلیل این آزمایش‌ها که بعضن هم آزمایش خشونت‌باریه اینه که شبکه عصبی و شبکه شناختی ما به شدت به همدیگه شبیهه. 99.4% از ژن‌هامون با بونوبوها کاملاً مشابه و یکسانه. ببینید تفاوت ما چقدر اندکه و این خیلی عجیبه که ما در طی سالهای طولانی این شباهت حیرت انگیز رو انکار کردیم و یه جایگاه خیلی ویژه برای خودمون در نظر گرفتیم. تو سال 1641 تولپ اولین کسی بود که جسد یه کپی رو، یه نخستین رو تشریح کرد و متوجه شباهت بسیار نزدیک جزئیات ساختاری، ماهیچه بندی، اعضا و بسیاری اجزای دیگه اون با بدن ما انسان‌ها شد. شامپانزه‌ها دقیقاً همون تعداد ماهیچه‌های حالت دهنده صورت رو دارند که تو چهره انسان هم وجود داره. خیلی از هیجاناتی که ما فکر می‌کنیم در انحصار ما انسان‌هاست، به سادگی تو بقیه گونه‌های حیوانات هم قابل مشاهده است. مثلا پرش شادی رو هممون دیدیم. تو بین همه پستاندارایی که بازی میکنن، از جمله بزغاله‌ها، سگا، گربه‌ها، اسبا، نخستیان و تو همه‌شون یه جهشی وجود داره، یه پرشی وجود داره که پرش ناشی از شوق و اسمش پرش شادیه. آقای فرانس دووال تو این کتاب یه عالم قصه‌های جالب دیگه میگه راجب تعامل آدما با شامپانزه ها. مثلا وقتی فردی که مورد علاقه کپی هاست به سمتشون میاد و مثلا یهو پاش میلغزه و زمین میخوره، اولین واکنش این خیشاوندان ما نگرانیه، کاملا علائم نگرانی نشون میدن. اما اگه مشخص شه که حال طرف، حال دوستشون خوبه، درست مثل ما تو شرایط مشابه با یه آسودگی خاطر کاملا واضحی دندوناشون رو نشون میدن، یعنی انگار میخندن. اگه شما به تعاملات انسانی هم کاملا بی‌طرفانه نگاه کنید، این لبخند زدن هم یه جورایی کاملا شبیه همون نشون دادن دندوناست که نشونه صمیمیت و دوستی و نزدیکیه. یکی دیگه از عجایب خیشاوندان ما یعنی حیوانات اینه که اونا تفاوت آقا و خانوم رو به طرز عجیبی همیشه درست تشخیص میدن. مثلا شامپانزه های نر تو این آزمایشگاه رفتارشناسی نسبت به پژوهشگران خانومی که اونجا کار میکردن واکنش توأم با توجه بیشتری نشون میدادن. یه روزی آقای فرانس دوال و یه همکار پژوهشگرش که مرد بوده با همدیگه تصمیم میگیرن که امتحان کنن و ببینن که این شامپانزه های نر از کجا میفهمن که در واقع کسی خانومه یا آقاست. این دوتا آقا دامن میپوشن، کلاه گیس میذارن رو سرشون، صداشون رو نازک میکنن، کفش پاشنه بلند میپوشن، تمام در واقع شرایط ظاهری یه خانوم رو بازی میکنن و از جلوی قفس شامپانزه های نر رد میشن، با هم هم داشتن گفتگو میکردن. هیچ کدوم از شامپانزه های نر حتی سرشون رو به نشانه توجه بالا نمیارن و مشغول کار خودشون بودن. اینکه چطور اینو تشخیص میدن هنوز یک راز بزرگه. ولی چیزی که ازش میشه فهمید اینه که چقدر هیجاناتشون در یه حوزه‌های پیچیده است، یعنی چقدر حتی از ما میتونن درک و دریافت عمیق‌تری نسبت به محیط داشته باشن. یه آزمایشی رو انجام دادن و اون آزمایش این بوده که یه ویدیو کوتاهی رو روی نمایشگر برای یه شامپانزه پخش کردن. تو ویدیو اول که ما بهش میگیم ویدیو شاد، یکی از سرپرستاشون با یه سبد پر از میوه به دوربین یا در واقع توی نمایشگر به شامپانزه نزدیک می شدن. تو ویدیو دوم کپیها یه صحنه ناخوشایند می دیدن. مثلا اینکه یه دامپزش با یه تفنگ بیهوشی داره به سراغشون میاد. بعد دیدن هر ویدیو دوتا چهره، دوتا اسمایلی روی اون نمایشگر لمسی ظاهر می شده. یکی چهره خندان بوده و یکی چهره ناراحت با دندون نمایی عصبی. هدف این بوده که ببینیم آیا کپیها میتونن اسمایلی ها رو به ویدیوها بنا به محتواشون ربط بدن یا نه. ولی همیشه و هر بار شکلک ها رو به صورت کاملا درستی به ویدیو مرتبط با خودش وصل میکردن. بذارید بریم به محوطه بونوبوها تو باغ وحش سان دیگو. تو این محوطه یه خندق آب وجود داشته. یه روز سرپرستا آب خندق رو برای تمیزکاری خالی میکنن و آماده بودن که دوباره پرش کنن. وقتی برای باز کردن فلکه اصلی آب رفته بودن، یهو میبینن که نر آلفای گروه مقابل پنجره آشپزخونه اومده و شروع کرده به فریاد کشیدن و دست تکون دادن. در نهایت مشخص میشه که چند تا بونوبوی جوون به درون خندق خالی پریده بودن، داشتن بازی میکردن و نمیتونستن بیرون بیان. اگه جریان آب طبق برنامه به داخل خندق میریخته، حتما غرق میشدن چون کپیا شنا بلد نیستن. سرپرستای نردبون رو وردن و تمام بونوبوها رو از اون خندق کشیدن بیرون و نجات دادن. نشون میده که اولا اون فهمیده بوده که منبع آب چطور و توسط چه کسی کنترل میشه. بعد فهمیده بوده که پر کردن منبع آب یه خطر احتمالی داره برای در واقع دوستانش و بعد با تمام وجود شروع کرده بوده به اقدام کردن برای حفظ اونها. یا توی کلونی از شامپانزه ها پونی یه ماده مسم بوده که دچار بیماری آرتروز بوده. یه روزایی به سختی میتونسته راه بره، حتی برای سخت بوده که خودشو به شیر آب برسونه. اینجا دوستای جوونترش میرفتن دم شیر آب بارها و بارها، دهنشون رو پر آب میکردن و برای پونی آب میبردن. ببینید تو طبیعت چیزی به نام اخلاق خوب و بد وجود نداره. ولی چرا این همه رفتارهای همدلانه بین این گونه های مختلف حیوانات دیده میشه؟ دلیلش این نیست که به نظام استعلایی بزرگ اخلاقی معتقدن. دلیلش مسئله مهمی به نام بقا و درک درست اونها از بقاه. ببین حیواناتی که توی گروه زندگی میکنن این رو برخلاف اکثر ما درک کردن که برای بقا به همدیگه نیاز دارن و برای زنده موندن نیاز دارن چارچوب ها و قواعدی برای کمک کردن به همدیگه، برای حمایت همدیگه و برای همکاری با همدیگه ایجاد کنن. میخوام بگم اکثر حیوانات به جای خودمحور بودن دیگر محورن و میدونن که برای بقاشون این مسئله اثر خیلی خیلی مهم میداره که انصاف رو و همکاری رو و همدلی رو بین در واقع اعضای گروهشون رعایت کنن. و این آیا همون چیزی نیست که ما آدما مدت هاست که فراموش کردیم و هر روز هم داریم بیشتر فراموش میکنیم؟ حیوانا مثل ما تحت تأثیر محیطشون، شخصیتشون، رفتاراشون، واکنشاشون شکل میگیره. یه آزمایش تلخی انجام دادن و اون اینه که خوکهایی رو تو زیستگاه‌های مختلف ازشون نگهداری کردن. یه سری زیستگاه‌ها کوچیک بوده، تحت استرس بودن و کلن اتفاقات خوبی براشون اونجا نمیافتاده. اما یه سری از خوکهای خوششانس تو آغولای بزرگ با پوشالای همیشه تازه نگهداری میشدن و کلی جعبه مقوایی و اینام برای بازی بهشون میدادن. برای این دو گروه از حیوونا دو تا صدای مختلف رو پخش میکردن. یه صدا که خبر از چیزای خوب میداد. هر وقت این صدا پخش میشد به خوکا یه سیب میدادن که خیلی دوست دارن. یه صدای دیگه بود که اتفاق جالبی بعدش نمیافتاد. پخش میشد و مثلا یه کیسه خالی مواد غذایی جلوشون تکون میدادن و تموم میشد. بعد از این آموزشا وقتی خوکا این دوتا صدا رو به خوبی شناختن که هر کدومش بعدش چه اتفاقی میفته، خوکا در معرض یه صدای مبهم سومی قرار گرفتن، یه چیزی بین دوتا صدای دیگه. سوال جالب اینجا اینه که واکنش این دوتا گروه به این صدای مبهم بینابینی چی بوده؟ واکنششون کاملاً به شرایط زندگیشون بستگی داشته. یعنی خوکایی که تو محیط غنی و خوب زندگی می‌کردن، وقتی صدای مبهم رو می‌شنیدن، انتظار اتفاق خوبی رو داشتن. با یه جور خوشبینی به اون صدا واکنش نشون می‌دادن. اما اونایی که تو محیط‌های بد نگهداری می‌شدن، درک دیگه‌ای از مسائل داشتن. اونا حتی به طرف صدا نمی‌رفتن و احتمالاً انتظار داشتن که یه چیزی مثل همون کیسه پلاستیکی خالی مسخره دوباره جلو صورتشون ظاهر شه. میخوام بگم ببینید چطور شرایط زندگی دو گروه از حیوانات درست مثل ما آدما که گاهی تو شرایط بدی هستیم یا خوبی هستیم باعث پیش‌فرض‌هایی نسبت به جهان و دنیا میشه. ببینین یه سیگنالی که برای گروهی که یه پیشینه شاد داشتن یه معنایی میده، همون سیگنال برای گروهی که تو شرایط سختی هستن کاملا معنای متفاوتی میده. یه چیزی که اینجا میتونیم بفهمیم شاکله حسی رفتاری این موجوداته که درست به پیچیدگی ما و بسیار شبیه به ما عمل میکنه. یعنی میخوام بگم این موجودات شگفت‌انگیز به خاطر پیشینه، به خاطر شرایط زندگیشون یه سری پیش‌فرض راجع به دنیا، اتفاقات و انتظاراتشون از دنیا میسازن و این نشون میده که چقدر شبیهیم از نظر تأثیر گذشته روی برداشتمون از آینده. برای شناخت پیچیدگی ذهن حیوانات مختلف مخصوصا کپیها و نخستیان یه آزمایش جالب حیرت انگیز دیگه هم وجود داره. مثلا اریکا واندوال دانشمند نخستی شناس هلندی یه آزمایشی انجام داده که خیلی جالبه. به سری از میمونای وحشی برای مدتی یه سری ذرت میده توی جعبه. بعضی از دونه های ذرت ها آبی و بعضی هاشون صورتی بودن. ذرت هایی که آبی بودن مزه خوشمزه همیشگی ذرت رو میدادن. اما ذرت هایی که دونه هاش و محققا صورتی کرده بودن یه مزه میدادن که میمونا ازش متنفرن. برای یه گروه دیگه جدای از اینا کاملا برعکس بوده. ذرت‌های آبی مزه بدی می‌دادن، ذرت‌های صورتی مزه خوشمزه همیشگی رو می‌دادن. وقتی یه مدت این کارو ادامه دادن تو دوتا کلونی، خب دیگه کم کم میمونا فهمیدن که کدوم ذرت رو نباید بخورن. اما کم کم محققا اون مزه ناخوشایند رو از همه ذرت ها پاک کردن، یعنی ذرت های آبی و صورتی دیگه جفتشون مزه خیلی خوبی میدادن. این کار زمانی انجام دادن که تو اون کلونی نوزادای جدید به دنیا اومده بودن. جالب اینه که از 27 نوزادی که تازه متولد شده بودن، فقط یکی از اونا هر دو رنگ ذرت رو به عنوان غذا میخورد و تا نسلها تو ذهن اونا حک شده بود که این رنگ خاص ذرت بدمزه است و بدون اینکه امتحانش کنن حتی بهش لب نمیزدن. این خیلی شبیه سنت‌هایی نیست که توی جامعه انسانی ما میبینیم؟ یعنی یه اتفاقی یه جایی میفته، اون آدم ها تصمیم میگیرن، یه برداشتی از اون اتفاق دارن و اون برداشت نسلها و نسلها بدون اینکه مورد پرسش قرار بگیره به عنوان یه چیز بدیهی ادامه پیدا میکنه. یه چیزی که برای نخستی ها خیلی خیلی مهمه، همونجور که گفتیم، مسئله به نام انصافه. در واقع این چیزی که چسب یک گروهه، این که آیا شرایط، قوانین، تقسیم غنایم و غذا منصفانه پیش میره یا نه. مثلا اگه شما به دوتا میمون صرفاً به گونه متفاوت غذا بدین، اعتراض نمی کنن یا اصلا متوجه نمیشن. اما اگه جفتشون برای به دست آوردن اون غذا تلاش کرده باشن، یهو براشون مهم میشه که خودشون نسبت به دیگری چه چیزی دریافت میکنن. یعنی اگه زحمت کشیده باشن برای اون غذا، اون وقت مهمه که آیا تقسیم عادلانه انجام شده، منصفانه انجام شده یا نه. ببینید، همین جمعه چیز مهم رو میتونیم راجع به خودمون و جوامعمون بفهمیم. اینکه وقتی ما انقدر شبیهیم به این عموزاده هامون، پس مسئله‌ای به نام انصاف یا عدالت تو هر جامعه یا تو هر گروه انسانی مسئله مرکزی و حیاتیه و شاید مهمترین چیزیه که گروه‌های مختلف رو مثل شرکت، مثل گروه دوستی، مثل جامعه رو میشه باش اندازه گرفت که چقدر درست کار میکنه. یکی از چیزهایی که باعث میشه ما از این اصل اساسی در حفظ گروه دور بشیم اینی که ما بیش از حد خودمون رو جدی گرفتیم و ما بیش از حد ماجرا رو پیچیده کردیم. اینکه هر کسی به اندازه کاری که میکنه پاداش بگیره، به اندازه نقشی که ایفا میکنه توی گروه بتونه در واقع پاداش بگیره و برخوردار بشه، خیلی چیز ساده ایه. اما ما انسان‌ها فرقمون با بقیه خیشاوندان و عموزاده هامون اینه که یه عالم نظام‌های معنایی پیچیده ساختیم تو ذهنمون که نابرابری و عدم انصاف و عدالت رو بتونیم باش توجیه کنیم. همین قسمت از رادیو راه فیدیبوه. راستش من افتخار داشتم که کتاب سلوک نوشته بی‌نظیر استاد محمود دولت‌آبادی رو بخونمش و با کمک دوستان در رادیو گوشه نسخه صوتیش رو تولید کنیم. این کتاب صوتی در اپلیکیشن فیدیبو منتشر میشه. خوندن این کتاب برای خود من تجربه بسیار جالب و شگفت‌انگیزی بوده. امیدوارم شما هم در واقع اگه شنیدینش دوست داشته باشیدش و ممنونم از بچه‌های فیدیبو که با تلاش اونا این کتاب و خیلی کتاب‌های خوب دیگه به صورت الکترونیکی و صوتی قابل دسترسه. لینک نصب فیدیبو تو توضیحات این قسمت ما هست و از اون طریق میتونید نصبش کنید و به گنجینه از کتاب‌ها دسترسی داشته باشید. ممنونیم از فیدیبو. توی آسیای شرقی، توی تایلند یا توی هندوستان دور گردن فیلای جوون یه زنگوله می‌بندن برای اینکه موقعیت تقریبیشون با صدای این زنگوله در واقع کشف بشه و زیاد نتونن دور شن. اما اون حیوانا غالباً داخل این زنگوله‌ها رو با چمن پر می‌کنن تا صدا رو از بین ببرن و مخفیانه بتونن اینور اونور برن و یه دوری بتونن بزنن. یه تعدادی از دانشمندا تو گذشته دائما استدلال می‌کردن که انسان انقدر هوشمنده چون تعداد نورون‌های مغزش بسیار بیشتر از بقیه گونه هاست. یعنی تو مغز تقریباً 1.4 کیلوگرمی ما انقدر نورون وجود داره که ما رو انقدر هوشمند می‌کنه. اما نظرتون راجع به مغز 8 کیلوگرمی نهنگ انبر چیه؟ اما نظرتون راجع به این چیه که نورون‌های مغز 4 کیلویی فیلا 3 برابر نورون‌های مغز ماست؟ ما لزوماً از فیل‌ها، از نهنگ‌ها، از اختاپوس‌ها باهوش‌تر نیستیم. جنس در واقع هوشمون توسط یه مفهومی به نام زبان متفاوت شده با اونها. به خاطر زبانه که از اونا جدا شدیم. ما و شامپانزه های یه ژن مشترکی داریم به نام فاکس پی تو که صدها ویژگی مختلف مربوط به گفتار رو کنترل میکنه. اما یه تفاوتای خیلی کوچیکی بین نسخه ما و اونا وجود داره که مربوط به یادگیری و استفاده از زبانه. اینه که شامپانزه ها میتونن چند تا کلمه یا نشونه رو برای ارتباط یاد بگیرن، اما آدما تا 20 سالگی میتونن حدود 42,000 کلمه رو تشخیص بدن. اینجاست که در واقع راه ما از اجداد و خیشاوندان نخستینمون جدا میشه. این زبان مهمترین قدرت ماست و البته مهمترین دلیل رنج ماست. ما با این زبانه که کلی نظامهای معنایی میسازیم. همه نظامهای معنایی که ما میسازیم و بقیه خیشاوندانمون نمیسازن حاصل مفهومی به نام زبانه. اما یه چیزی که باید مواظبش باشیم، یه چیزی که باید بهش فکر کنیم، اینی که نکنه این نظام‌های معنایی رو جدی‌تر از اصل قضیه، یعنی خود حیات یا زندگی بگیریم. نکنه جای زندگی با این نظام‌های معنایی عوض شه. نکنه اصلا مسیر رو گم کنیم. نکنه انقدر خودمون رو جدی بگیریم و متعاقبش باورهامون رو جدی بگیریم که عملاً کل جهان رو و حیات رو به انحطاط ببریم. ما برای چی با هم می جنگیم؟ ما برای چی انقدر در طی قرن‌ها علیه هم خشونت‌های بیجا ورزیدیم؟ در طبیعت هم خشونت وجود داره. یه شیر یه گورخر رو شکار می‌کنه و می‌خوره. اما ماجرا گرسنگیه. هیچ شیری هیچ گورخری رو نمی‌خوره چون اعتقاداتشون با هم دیگه فرق می‌کنه. به نظرم این حرفایی که زدیم چند تا تلنگر مهم دیگه هم میتونه برای ما داشته باشه. یکیش اینه که رابطه ما با گونه های دیگر حیات، با حیوانات، با درختان، با همه اینها، رابطه ما با طبیعت و محیط زیست رابطه بیمارگونه و سلطه‌گرانه‌ایه، برای اینکه ما از پیچیدگی های اونها اصلا شناختی نداریم. مثلا من فکر میکنم اگر آگاهی راجع به موجودات زنده توی مدارس ما به عنوان بخشی از مسیر آموزشی وجود داشته باشه، نسل آینده بسیاری از اشتباهات یا خشونت‌های ما رو در قبال محیط زیست تکرار نمی‌کنه و متوقفش می‌تونه بکنه. یه تلنگر دیگه برای ما اینه که بدونیم فاصله گرفتن ما از دنیای طبیعی و از سرشت راستینمون اسباب بسیاری از رنج‌های روحی و روانی ما شده. یه گروهی از دانشمندا تو دانشگاه اسکس تقریباً جامع‌ترین بررسی رو تو این زمینه انجام دادن. اونا یه بررسی 3 ساله روی 5,000 خانواده درباره سلامت روانی انجام دادن و یه چیزو بررسی کردن. اینکه خانواده‌هایی که از نقاط روستایی که با طبیعت نزدیک‌تره به شهر وقتی مهاجرت می‌کنن چه اتفاقی برای سلامت روانشون میفته و در حالت برعکسش چه اتفاقی میفته. میخواستن بدونن که نزدیکی انسان با طبیعت چه در واقع رابطه‌ای با سلامت روان داره. خب این واضحه که ما وقتی به طبیعت نزدیک میشیم حالمون بهتر میشه. اما چقدر بهتر میشه؟ چیزی که تو این پژوهش جالبه اینه که کسایی که با افسردگی روبرو بودن و بعد با طبیعت رابطه‌شون بیشتر شده، بهبودشون 5 برابر بهبود سایرین بوده. 5 برابر. ببینید اگه این یه دارو بود که 5 برابر میتونست حال یه آدم افسرده رو بهتر کنه، چقدر پرفروش بود، چقدر همه راجبش حرف میزدن، چقدر همه جا رو پر میکرد. و این خیلی فکت مهمیه که وقتی اینقدر حال ما تو تعامل با طبیعت بهتر میشه، پس چرا انجامش نمیدیم؟ ما وقتی دنبال راه حلی برای احساسات بد خودمون میگردیم، دائما میریم سراغ زبان، میریم سراغ کلام، میریم سراغ نمادایی که به عنوان انسان خلق کردیم، درسته؟ ولی شاید همه در واقع مشکل ما همین باشه. شاید همین زبانی که داره درد ما رو به رنج تبدیل میکنه. شاید وقتشه که به عنوان یه انسان بدونیم که این نمادها، این در واقع چیزهایی که ساختیم خیلی مربوط به سالهای اخیرن. ما 250 تا 300 میلیون ساله که پستان داریم. ما 65 میلیون ساله که پریمات، یعنی پستاندار نخستینیم. شاید گاهی وقتا باید هیچی نگفت، شاید گاهی وقتا باید درمان رو در نظامهای معنایی جستجو نکرد فقط، شاید گاهی وقتا فقط باید با اون پیشینه عظیم چند میلیون سالمون در ارتباط باشیم دوباره، با رابطه مهمی که از دستش دادیم و اون رابطه با مادرمونه، با طبیعته. اخیراً یک کتاب دیگه‌ای می‌خوندم به نام در جستجوی طبیعت، نوشته آقای ادوارد ویلسون، از بزرگترین زیستشناسان معاصر ایشون که نشر نو چاپ کرده و خیلی تجربه تکان دهنده‌ای بود خوندن این کتاب برام. خوبه که ایده‌های کلی این کتاب رو هم با هم یه مروری بکنیم. آقای ویلسون می‌نویسه مغز طی یه دوره‌ای به مدت حدود 2 میلیون سال که تو طولش انسان تو دسته‌های شکارچی و گردآور تو تماس نزدیک با محیط طبیعی زندگی می کرده، به این شکل الانش تکامل پیدا کرده. حرف آقای ادوارد ویلسون اینه که مغز در طی 2 میلیون سال که در طول اون انسان تو تماس مستقیم با طبیعت بوده تکامل پیدا کرده. تو این شرایط مارها مهم بودن، بوی آب، وزوز زنبور، خمیدگی جهتدار ساقه گیاه، همه اینا مهم بودن. اما این مغز امروز تو دنیای زندگی میکنه که در پیرامونش، در محیطی که انسان داره زیست میکنه، جنگل‌ها ناپدید شدند و انسان تنها و فرسوده تو جهانی ایستاده که ربطی به اون فرایند تکامل و شکل‌گیری مغزش نداره. در طی تاریخ اندیشه بشر، مثل حوزه‌های علم و فلسفه، غالباً یه نگاه همیشه تکبودی به انسان حاکم بوده. یعنی همشون روی گونه انسان متمرکز بودن، بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به این فضای مهم دربرگیرنده تمام طبیعت ما داشته باشن. ما وقتی میتونیم یه چشم‌انداز وسیع‌تر پیدا کنیم در مورد معنای زندگی، در مورد سوال‌های سخت، که کمی عقب بریم، کمی دور شیم از گونه انسان، گام به گام و از دورتر و از موضعی وسیع‌تر بتونیم زندگی رو ببینیم. دوستان، این پیشرفت‌هایی که ما با تکامل فرهنگی کردیم به این معنا نیست که ما از بند ژنتیکمون بتونیم رسته باشیم و فرار کرده باشیم و ژن‌های ما و رفتارهای ما متعاقب اون، کیستی ما، هویت ما تحت تأثیر میلیون‌ها سال ارتباط با طبیعتی که شکل گرفته. بشر انقدر از چشمانداز تنگ و محدود خودش به جهان نگاه کرده که دوچار سوء برداشت مهمی درباره خودش و جهان شده. ما درسته که قوی ترین گونه حیات در این سیاره ایم، اما لزوماً مهمترین یا بهترین گونه نیستیم. مثلا به بیمهره ها، به این موجودات کوچیک حیرت انگیز مثل حشرات کمی فکر کنیم. به صورت میانگین تو هر هکتار از سیاره ما حدود 200 کیلوگرم وزن خشک بافت جانوری وجود داره که از این مقدار 93% از بیمهرگان تشکیل میشه. مورچه‌ها و موریانه‌ها به تنهایی 1/3 این جرم عظیم رو تشکیل میدن. بنابراین وقتی ما داریم تو طبیعت قدم میزنیم، به گفته زیستشناسا ما در واقع داریم به دنیایی نگاه میکنیم که عمدتاً متعلق به بیمهرگانه و اونها دارن ادارش میکنن. حقیقت اینه که نیاز کل حیات رو این سیاره به این موجودات کوچیک بسیار 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 بیشتر از نیازش به ماست. اگه انسان همین فردا از صحنه روزگار محو بشه، جهان با کمترین تغییر به راه خودش خواهد رفت. اما اگه بی مهرگان ناپدید چند، بعیده که گونه انسان بتونه بیشتر از چند ماه دووم بیاره. بیشتر ماهی ها، دوزیستان، پرندگان، پستانداران هم تقریبا ته همین مدت منقرض میشن. همینطور بخش عمده گیاهان هم از بین میرن و کلن ساختار حیات در جهان تغییر میکنن. چطور انقدر مطمئنیم که ما از همه گونه های حیات مهمتریم؟ ما به اشتباه خودمون از همه جهان جدا کردیم. این انکار ناپذیر دوستان که پیوند هیجانی ذاتی بین انسان با جانداران دیگه وجود داره. تاریخ انسان از همین 8 یا 10 هزار سال پیش با اختراع کشاورزی و دهکده ها آغاز نشده. صدها هزار یا میلیون ها سال پیش انسان تو بیشتر از 99% از تاریخ خودش یه جور دیگه زندگی می کرده، تو تعامل کاملا مستقیم با طبیعت، تو تماس نزدیک با بقیه گونه های حیات. بعد کم کم انسان پیشرفت کرده، با زبان و فرهنگ انسان شروع می کنه از انواع گوناگون جاندارا به عنوان منابع اصلی استعاره و اسطوره استفاده می کنه. بشر برای فهم دنیای پیرامونش از جانداران، از نمادهای اونها استفاده میکنه و آروم آروم یه دستگاه استعاری میسازه، یه دستگاه اسطوره‌ای میسازه که با اون بتونه به سوالات پیچیده‌ای که داره براش پیش میاد جواب بده. کم کم این دستگاه استعاری بزرگ و بزرگتر میشه، اونقدر که مثل یک عایق بین انسان با بقیه گونه‌های حیات جدایی میندازه. آیا این جدایی کمتر خواهد شد؟ پیشبینی که اینجا وجود داره و دردناکه اینه که ممکنه لحظه‌ای باشه که انسان بخواد برگرده به آغوش مادرش، یعنی طبیعت، اما محیط طبیعی در پیرامونش ناپدید شده باشه، اما دیر شده باشه. بسیاری از پیشبینی‌ها نشون میده که بشریت در تمام نسلایی که از این پس خواهد اومد فقیرتر خواهد بود، چیزهای بسیاری رو از دست خواهد داد. اما سوال مهم اینه که چقدر فقیرتر؟ چند تا برآورد میتونه یه ایده کلی به ما بده؟ این پادکست در زمانی منتشر میشه که هر سال تقریباً 0.3% از گونه ها بیدرنگ منقرض میشن یا دست کم محکوم به انقراضی بسیار زودن. مثلا بیشتر از نیمی از گونه های جانداران روی زمین تو جنگلای پرباران استوایی زندگی میکنن. اگه یه تخمین حداقلی بزنیم، تو این زیستگاه ها حداقل 10 میلیون گونه وجود دارن. این نرخی که گفتیم یعنی در هر سال تو این جنگل استوایی 30 هزار گونه دارن منقرض میشن، یعنی در هر روز 74 گونه دارن منقرض میشن، یا در هر ساعت 3 گونه دارن به تاریخ میپیوندن و برای همیشه از بین میرن. اینجاست که انتشار آگاهی و آموزش اهمیت پیدا میکنه. دوستان، واقعیت اینه که زمین بدشانس بوده و تاسش بد نشسته. به اعتقاد بسیاری از دانشمندا، اون چیزی که اوضاع رو به ویژه برای دنیای جانداران داره بدتر میکنه اینه که یک نخستی گوشتخوار سد هوش رو شکسته، نه یه جانور لطیفتر و نرمخوتر. گونه ما اول از همه خودش رو در نظر میگیره و به خودش فکر میکنه. خانواده رو تو رتبه دوم و قبیله هم تو رتبه سوم ذهنیتش قرار میده و بقیه اون چیزی که تو جهانه در اولویت چهارم گونه ما قرار داره. از این گذشته گونه ما برای یکی دو نسل آینده فقط از قبل میتونه برنامه ریزی کنه. آقای ویلسون مینویسه هوش توی گونه از نوع اشتباه معجون مرگباری برای حیاته، برای کل حیاته. شاید این یکی از قوانین تکامل باشه که هوش معمولا خودش رو از بین میبره. اما همزمان همین هوش هم تنها نقطه امید برای نجاته. همین هوش شاید بتونه ما رو نجات بده، به شرطی که ما شجاعانه با تیغ انتقاد آگاهی رو که علیه حیات و زندگی عمل میکنه در ذهنمون مورد بازنگری قرار بدیم. این طبیعتی که به سادگی پیرامون ماست، این داستان طولانی ترین، پرهزینه ترین و باور کردنی ترین نمایشیه که تا به حال روی صحنه رفته. توی نمایش هیچ آگهی بازرگانی پخش نمیشه، هیچ تکراری وجود نداره، هیچ لحظه‌ای که به طبیعت نگاه میکنی تکراری نیست و هیچ صندلی ارزون و ته سالونی هم تو کار نیست. یک نمایش چند میلیارد ساله بی‌نظیرترین نمایشی که ممکنه درست در پیرامون ما در جریان در طبیعت و ما به طرز دردناکی ازش غافل شدیم. من به نظرم وقتشه که ما بازنشسته بشیم از نقشی که به اشتباه داریم بازی میکنیم و اون نقش یک تافته جدا بافت است.
جور دیگر باید دید، واژه ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد، چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را، خاطر را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، زیر باران باید بازی کرد، زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت، زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی کردن در حسری اکنون است، رخت ها را بکنی، آب در یک قدمی است، روشنی را بچشی، شب یک دهکده را وزن کنی، خواب یک آهو را، گرمی لانه لکلک را ادراک کنیم، روی قانون چمن پا نگذاریم، در مهستان گری زائقه را باز کنیم و دهان را بفشاییم اگر ماه در آمد، و نگوییم که شب چیز بدی است، و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ، و بیاریم سبد، ببریم این همه سرخ، این همه سبز، صبح ها نان و پنیرک بخوریم و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست و کتابی که در آن یاخته ها بی بعدند و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت و اگر خنج نبود لطمه میخورد به قانون درخت و اگر مرد نبود دست ما در پی چیزی میگشت و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون شد و بدانیم که پیش از مرجان خلایی بود در اندیشه دریا.
رادیو راه.